ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی دلها و قلبهای همه ماها را به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و علیه.
بحث و صحبتمون درباره گریه بر ابی عبدالله و فواید اون گریه و عشق بود که عرض کردیم در شبهای گذشته تا 60 فائده و نتیجه و ثمره برای گریه بر ابی عبدالله بیان کرده اند، که یکی از اونا باز این بود که فردای قیامت قطرات اشکی که انسان ریخته است، اینها به قدرت پروردگار دریایی از آب رحمت الهی می شود و آتش جهنم را بر انسان خاموش می کند. ولی ما باید در این دنیا کاری کنیم که اشک بیشتری داشته باشیم. بعضی از انبیا وقتی می دیدن که اشک چشمشون خشکیده، گریهشون نمیاد، به درگاه خدا شکایت میکردن. درباره حضرت نو، درباره بعضی از انبیای دیگر سلف دارد که از قساوت قلب و از خوشی چشم شکایت کردن به درگاه خداوند متعال. من جمله دستور داد شد که برای اینکه قلبتون رقت پیدا کند عدس بخورید. دارد که 70 پیغمبر را عدس شفا داده. مرحوم برقی کتابی داره به نام المحاسن که نزدیک به زمان ائمه هم بوده، اونجا روایات رو بیان می کند در فضیلت خوردن عدس. عشق چشم رو زیاد می کنه، رقت قلب میاره، قساوت رو از بین می بره. حالا چیزهایی که قسمت اول قساوت قلب میاره عرض می کنیم و قسمت دوم انشاءالله اون چی که قلب را منور میکنه، نورانی میکند، انشاءالله امشب عرض میکنیم که اگر زندهی باشیم به حول و قوه پروردگار این شب دوم رو پیرامون مسائل دیگر صحبت کنیم، یعنی بحث فضیلت گریه و مسئله قلب و قساوت رو انشاءالله امیدوارم تمام کنیم و با تمام شدن این بحث دلهای ما رقت پیدا کند. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود علی جان یا علی خمستون تومیت القلب. علی جان، 5 چیز است که قلب را میمیراند. از اینا باید اجتناب کرد، اینا سم، اینا مرض است برای قلب، باید از این آفات، از این امراض قلبی اجتناب کنید. کثرت الاکل، پرخوری و همیشه خوری و با همخوری، اینا قساوت قلب میاره. نزدیکترین حالات انسان به خدا لحظه‌ای است که انسان صائمه. ازا می‌بینید نزدیک غروب در ماه مبارک رمضان یا ایام دیگر یه رقت قلبی به انسان دست میده. پس کثرت الاکل، زیاد غذا خوردن، این قساوت قلب میاره و قلب رو میمیرانه. باید گهگاهی قلب رو یک استراحتی داد، باید درمانش کرد. و کثرت النوم، پرخوابی، زیاد خوابیدن قلب را میمیراند. گذشته از اون که برای سلامت انسانم خوب نیست، شدیداً در روایات مذمت شده، پرخوابی، پرحرفی، پرخوری، من جمله فرمود کثرت النوم این قلب را میمیراند، مخصوصا اگر انسان یک سره بخوابد. لذا میبینیم که پیغمبر اکرم شب رو چند قسم میکردن، چند نوبت بلند میشدن، نماز میخوندن، میخوابیدن، استراحت میکردن، باز بلند میشد. ائمه هم همین بودن. و کثرت الذکر، خب همین خدایی که عقل رو وسیله کمال انسان قرار داده، خوابیدن وسیله سلامت انسان قرار داده، خندیدن رو وسیله سلامت انسان قرار داده، ولی از حد اعتدالش خارج نشود. یکی از خواب رو یکی از آیات خدا در قرآن یعنی معرفی کرده، و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار، از آیات و نشانه های خدا این خوابی است که سراغ شما می آید، شما اگر می تونید نخوابید. نه، باید خوابید. اصل خواب از آیات پروردگار است. بعضیا آیه رو اینطوری معنا کردن و من آیاتی منامکم باللیل و النهار، یعنی خوابهایی که شما میبینید، رؤیاهای صادقانه، اینا از آیات خداست. بله، در ذیل همین آیه که راجب به و لهم بشرا فی الحیات الدنیا، امام صادق فرمودن این ولهم بشرا فی الحیات دنیا، منظور خوابهای صادقانه است که مؤمن میبیند یا برای او میبینند. و پیغمبر اکرم ائمه معصومینم روی خواب حساب میکردن. افرادی که خواب میدیدن میامدن خدمت پیغمبر و ائمه، اینا براشون تعویل میکردن، تعبیر میکردن. من جمله ام سلمه وقتی گفت یا رسول الله یه خواب خیلی خطرناکی من دیدم، گفت چه دیدی؟ گفت خواب دیدم یه قطعه از گوشت بدن شما کنده شد، افتاد تو دامن من. وحشت کردم. فرمود نه نترس، به همون زودی، به همین زودی خداوند فرزندی به من میده، در دامن تو بزرگ میشه، اون حسین من. لذا از امام حسین تو دامن جناب ام سلمه بزرگ شد، یعنی مادری کرد. امام حسین بهشون ستم زد یا اما، مادر بزرگش، قول موزه مادر بزرگ اندرش بود دیگه، اما چه مادر بزرگ اندری، یعنی بالاخره از اصل هم بالاتر. ام سلمه خیلی عظمت داشت، خیلی زن فهمیدی بود، خیلی اهل ولا بود. پیغمبر اکرم هم شیشه‌ای رو، اون خاکی که جبرئیل آورده بود از خاک کربلا داده بود به پیغمبر، پیغمبر اکرم اون شیشه رو داد به ام سلمه، فرمود ام سلمه هر وقت دیدی که این شیشه تبدیل، این خاک تبدیل به خون شده، بدان حسین من کشته شد. که ام سلمه میگه من روز عاشورا تقریبا بعد از ظهر بود، حوالی مثلا 2-3 بعد از ظهر نهار خورده بوده، مثلا خوابیده بوده، گفت خوابیده بودم روز عاشورا، یک مرتبه دیدم پیغمبر در عالم رؤیا به خوابم آمده، و پیغمبر دیدم آمده سر صورتش گرد خاکی، خیلی افسرده و غم زده و پژمرده. گفتم یا رسول الله چرا سر و صورتون خاکیه؟ گرفته صدا زد ام فضل حسینم را کشتن، شهید کردن، من الان از کربلا میام. گفت از خواب پریدم دویدم رفتم سراغ اون خاکی که شیشهی که داده بود، من تا نگاه کردم دیدم این خاک تبدیل به خون شده. دوید توی سن حیات داد زد، صدا زدای زنهای همسایه بیایید بیایید تا عزاداری کنیم بر حسین فاطمه، حسین فاطمه رو کشتن، حسین زهرا رو کشتن. با سر و صدا از هم اول کسی که مجلس عزا بپا کرد برای امام حسین در مدینه خود جناب ام سلمه از روز عاشورا. ما در روایت داریم که وقتی که پیغمبری از دنیا می رود 40 سال زمین گریه می کند، امامی از دنیا می رود 40 ماه گریه می کند. از اون روز مؤمن از دنیا بر 40 روز زمین گریه می کند در فراق مؤمن. ولی فرمود از اون روزی که امام حسین به شهادت رسیده تا روزگار روزگار است گریه می کند. لذا چرا برای امام حسین هر سال باید ما مجلس بگیریم؟ چون روزگار تا زمانی که امام زمان نیاد و انتقام خون ابی عبدالله رو نگیرد روزگار برای امام حسین گریه میکنه. دهر گریه روزگار، تازه فردای قیامت صحرای محشرم مجلس روزه برقرار میکنه. چون در روایات داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی که پیراهن آغشته به خون حسین را در دست دارد، ابی عبدالله هم لا اله الا الله با سر بریده وارد صحرای محشر می شود، در حالی که سرش خودش به دستش گرفته وارد صحرای محشر می شود. حضرت زهرا در جایگاه خودش قرار میگیره، دارد 3 بار صدا میزنه صحرای محشر، غریب مادر حسین، غریب مادر حسین، غریب مادر حسین. تمام اهل محشر گریه میکنه، تمام اهل محشر. خدایا به اون اشک چشم ابی عبدالله و اشک چشم زینب کبرا حال گریه به ما عنایت بفرما. این گریه های ما را خدایا ذخیره فردای قیامت قرار بده. در هر صورت اون چرا که قلب را قسی می کند فرمودن که کستت و نوم است، زیاد خوابیدن است، و کستت و ذکر، زیاد خندیدن است، قلب رو می میرد. لذا در روایات داریم که بعد از اینی که اگر خندی زیاد یاد به عللی مقدار خندی کردید بید خدای دلم را نمیران، به من غضب نکن، بلند شو بعد از حالا اگر جلسه خندی بود بلند شو بعد از اون یه وضوعی بگی درکت نمازی قربتن الالله بخوان، یک آیه قرآنی سوره قرآنی ذکری تا رقت قلب برگرد. من جمله ذکر یا حی یا قیوم رقت قلب میاره. و کثرت الهم، زیاد غم و قصه دنیوی خوردن، اینم قلب را میمیراند. یک وقت غم و قصه امام حسینه، هر که غم عشرت خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از آن ثابت جداست. هر هم و غمی برای سلامت انسان ضرر دارد مگر هم و غم مجلس امام حسین که شفاست، داروی دلها با قلبهاست. همه های دنیوی میمیرانه ولی غم امام حسین فراق کربلا دل رو زنده می کند. کسدت الهم و اکل الحرام، صلواتی خط بفرمایید. خوردن مال حرام، مال شبهناک، اینم در حقیقت قلب را میمیراند. که دیشبم عرض کردیم قرآنم میفرماید حلال بخورید، حرام نخورید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تأکلوا اموال یتاما کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. ننظر اینا، پس خوردن حرام حد نه تنها قلب را میمیراند، یتر دل ایمان، ایمان انسان را هم از بین میبره، یا باشه باشه عقاید انسان را خراب میکن. وقتی حرام خوردیم یا باشه باشه در ایمان سست میشیم، در نماز سست میشیم، در ذکر سست میشیم، در دعا سست میشیم، در مسجد سست میشیم، در جماعت سست میشیم، در حرم سست میشیم. خودتان نمیدونی چیش را بیحال شد، یعنی یک بیحالی بی تفاوت شدی نسبت به امور معنوی، سرد شدی. این سردی ناشی از کجاست؟ اون لقمه آلودهی که انسان میخورد. گر جهان شود ز خون مالا مال، مرد حق کی خورد الا حلال، الا حلال. یا علی خمستون تقسل قهر، علی جان پنج چیزم از قلب را قسی میکند. از بعد فرمود ازا قسی القلب کفر الانسان، وقتی قلب قسی شد یواش یواش انسان دست به کفر میزنه، حقیقت ها را انکار میکنه، واقعیت ها را انکار میکنه. بعد برای سخت میشه قبول کنه عقاید رو، بعد دشوار میشه براش ولایت، برایش سخت، معجزات ائمه برایش سخت میشه. دیگه اون وقت به این سادگی قبول نمیکنه. یعنی چطور میشه مثلا الان نمیدونم مثلا درخت و خوش حرف بزنه؟ چطور میشه وقتی مثلا امام رضا شفا بده؟ چطور میشه وقتی که آب حوض اسمال طلایی شفا بشه؟ با این آب هم از دل زمین میاد بیرون، چه فرقی است بین این آب اون؟ اون وقت میاد میگه ای بابا نبات هایی هست که اینا همه تو بازار هست، چطور میشه این نبات میشه تبرک؟ چطور میشه؟ اون وقت انکار همه چی رو میکنه. ما دیگه این اعتقاد نداره بابا این وقتی برده شده به زری مالیده شده، اونجا ختم صلوات گرفته شده، اینا اثر داره. شما خودت وقتی با آقایین چایی میخواه بخوری، آبجوش بخوری، چرا دستور دارن که بسم الله بگی؟ این بسم الله اینه چه در حقیقت؟ آره این در او شفا قرار میده. یا من اسمو شفا و ذکرو، یا من اسمو دوا و ذکرو شفا. این شفا ایجاد میکنه. قبل از این که بسم الله بگی شافی بگی، این آب معمولیه سیرت میکنه. بسم الله گفتی سیرت میکنه، شفاتم میده، در باطن نور میشه. غذا رو وقتی بسم الله گفتی خوردی نور میشه، اگر نخوردی سیرت میکنه اما نور نمیشه. هر نوع غذایی، هر نوع میوهی، اینا نور میشه با ذکر خدا، شفا میشه. یکی با اصابت قلب یه مرضیست دیگه، اون وقت این بسم الله، این یا شافی یا کافی، این در حقیقت یه آمپول زده میشه، این قلب رو از قصابت نجات میده. خب این پنج، اون پنج چیز که قلب رو میمیروند، این پنج چیز قلب رو غسی میکنه. اینا چیست؟ و هو الذنب علی الذنب، گناه رو گناه. هنوز اون گناه اولی شستشو نشده، پاک نشده، میاد یه گناه دیگر میکنه. امام میفرماید قلب انسان همانند یک پارچه سفیدی. این پارچه سفید شما وقتی که هر گناه که میکنی یه لک برمیداره، لک میشه. اگر توبه کردی، استغفار کردی، این لک شستشو میشه، پاک میشه. اگر استغفار نکردی، هی این قلب یواش یواش این لک میاد میاد میاد، دارد از ذات فرمود تمام قلب تو سیاه میکنه. به اونجا که میرسه، بعد اون وقت میشه ختمه علی قلوبه میشه، بعد قصیه پیش میاد، رانه پیش میاد، ساحه پیش میاد. این ضرره داره. بس گناه رو گناه کردن این قلب را قسیم می کند و الاکل علی الشبع، خوردن در حال سیری این قلب را قسیم می کند. فرمود در اون دستوری که امام صادق به عنوان بصری داد، عنوان بصری گفتیم 94 سالش بود، این پیرمرد 94 ساله آمد خدمت امام صادق گاهی دستورالعملی به من بده. به حضرت بهش نفرمود که دیگه پیر مرد 94 سال از سن شما گذشته، دیگه دستورالعمل چه به دردتون میخوره، برو به فکر مردن خانه گور صدر کافر رو کفن جا قبرت باش. بلکه حضرت استاد بود دیگه، کاری کرد او رو تشنه کرد. بعد از 3 روز آمد و حضرت هم اون رو قبول کرد و پذیرفته شد، دستورالعمل بهش داد. یکی از اون دستورالعمل‌ها شما ببینید پیرمرد 94 سال است، حضرت فرمود معده تو 3 تقسیم کن، این مال است 3 تقسیم کن، یک قسم برای غذا، یک قسم برای آب، یک قسم برای تنفس. کل ولی ولا تکن الا حلال، حضرت بهش فرمودن، و در موقع خوردن به بسم الله الرحمن الرحیم. و عنوان بصری هم بالاخره خواب شنید و رفت و عمل کرد. یکی از چیزهای دیگه قلب و قسیم، ظلم و ناس. ظلم خودش ظلمات است، از ظلم و ظلمات. عدالت نور است، عدالت نورانیت میارد به قلب و جان و روح انسان، ظلم تاریک میکنه. حال ظلم به خودت باشه، ظلم به خدا باشه، ظلم به مردم باشه، ظلم به همسایه باشه، ظلم به مثلا حیوان باشه، ظلم به یک مورچه باشه. چرا امیرالمومنین میفرمایند اگر به خدا اقالیم سبع رو به من بدین، به من بگین یه پوست جوی رو از دهن مورچه بگیر، نمیگیرم، یه ظلم. بعد می فرماید به خدا اگر من مرا روی سنگ خارا بکشن، چنین کنن چنان کن، این برای من آسان تر است از این که خدا را ملاقات کنم در حالی که به مردم ظلم کرده باشه. ظلم شناس باشه، عدالت شناس باشه. چون هر کسی ممکنه که در همون اینی که ظلم میکنه ندانه خودش ظالمه و نمیدانه، گاهی طرف لعنت میکنه ظالمین و خودش ظالمینه. ظلم به مردم، ستم به مردم، بالعدل قامت سماوات و الارض. ظلم میگن وضع و شی غیر موضع، نادن هر چیزی در غیر جای خودش. عدالت یعنی نهادن هر چیزی در جای خودش. لذا در قضیه قضاوت، اونجا در باب قضاوت دارد که قاضی باید در برخورد با این افراد مدعی و بالاخره متهم، اونجا باید عدالت رو رعایت کنه، نگاه ها را بین این دو نفر تقسیم کنه، در صدا زدن افراد رو عدالت رو، حتی دارد که باید که با 2 گوشش گوش بده، با 2 چشمش نگاه کنه. آره اینا خیلی بحث قضاوت عجیبه که با اگر 1 ذره انسان کوتاهی کنه گرفتار، که دارد القضات علی 4 قضات بر 4 قسمن، 3 قسمشون تو جهنم هست، 1 قسمشون هم علی شفیر من النار، اون لبلب جهنم دارن حرکت میکنه، لبلب جهنم. این باید مواظب باشه. وجود مقدس پیغمبر اکرم تا فرمودن که خدا رحمت کنه برای میرجانی که من بکا علال حسین که عرض کردم، اونجا شورم بیان میکند برای آداب بعد از اینه که مسائل آداب عزاداری رو بیان میکند، بعد نومد وظائف مستمعین رو بیان میکند، مستمعین تو مجلس امام حسین چه وظیفه دارن. بعد میگه اون منبری و روزخان اونم یه وظائفی داره. وظائفش دیدگاه روایات بیان میکنه که من جمله میفرماید که آن اینجا باید این آقای یعنی واعظ نگاهاشو تقسیم کنه بین همه. اگر تقسیم نکنه باید ظلم کرده، ستم کرده. گویا این اثر داره، این نوع ظلمیه که انسان خدای نو تو مجلس اگه پولدار ثروتمند بود یا رئیس آمد هی ما هی بود نگاه کنیم. بنده خدای سفری آمد فهمیدی هستی اینطور نباشه. موقع تحویل گرفتن تو مجلس هم همینطور باید حواس جمع باشه. کسانی که وارد میشن اینا همه از عربی عبدالله هم. همه اینجا همه مهمان ما حسین هم. همه ما حسین هم. همه عزیز هم. در هر صورت مسئله عدالت خیلی مسئله بقرنج و سختی باید مواظبش بود. پس ظلم و ناس، ظلم به مردم، این قساوت قلب داره. تأخیر و صلات، نماز رو انسان بدون علت تأخیر میاندازه. اذان مغرب گفتن آقا در مغازش مشغول کسب و کار، خدا هم میدونه اون چه میکنه با این قلب ها. آره در روایات داریم اونی که اول اذان اول کذایی میاد تو مغازت اون خیلی به چشم بشر دوانه یه شیطانی از کنه. آره کسبی که مؤمن و متدینن گاهی میگه شاید رفتیم به یه شیطانی آمد ما هم قابل از شیطان تبعیت کردیم دیگه. خودش هم مقصر میدونه راست میگه دیگه. وقتی موانع میاد سر راد، موانعی که میتونی برطرف کنی نکردی، اون مانع شیطان است، تو هم با شیطان هم کاری کردی دیگه. ازا باید بگی نه آه وقت خدا رحمت کنه امام محمد 400 خبرنگار آمدن دوربینان تا رفتن نصب کنن بیان در پاریس با امام مصاحبه کنن. از آن زور شد سراسر دنیا دیر جنبیدن از آن شد تا از آن بلند امام بلند شد تو نشست به بات بسد گفته آقا فرمود وقت نماز است، وقت نماز است. امام حسین در روز عاشورا نماز اول وقت خوند. طواف خانه کعبه موقع نماز تعطیل میشه. امیرالمومنین در جمع سوی نماز اول وقت خوند. اینا همه الگویه دیگه. اینا باید گفته بشه تا آیان به نماز اول وقت اهمیت بدن که رضوان الله است. آخر وقتا دارد غفران الله. نماز اول وقت رضوان الله است، آخر وقت غفران الله است. پس فرمودن غفران نیست مگر که گناهی باشه. پس معلومه که این دو گناهی خود به تأخیر انداختن نماز بدون دلیل شرعی. یه وقت مریض بدحالی گرفتاری یا حالا یه شرایطیه که اصلا نمیتونی نمازش. بس ببینین برادران خواهران که صدام رو میشنوید، بارها ما مشاهده کردیم حتی در میان ادارات ما، حتی در میان دانشگاه های ما، در مراکز علمی ما با کمال بیتوجهی، با کمال بیتوجهی آقا اول اذان ظهر در کلاس باشه من دانشجو. مرتب دانشجوی مذهبی از این قصه ها شکایت دارن. حرکت بعضی از هواپیما موقع نماز، حرکت بعضی از ماشینا قطارا می با نماز تداخل داره. اینا این مملکت اسلامی باید اینا رعایت بشه. یعنی مسئولان که میان طرح و برنامه می ریزن باید وقت نماز رو مد نظر داشته باشن. خب وقتی که ما بی‌اعتنایی به نماز از مراکز علمی ما، از دانشگاه ما، خدای نکرده از حوزه ها شروع بشه، اون وقت دیگه از مردم و کوچه و بازار ما چه توقعی داریم؟ خب وقت نیست. عجب کار آقا به جای رسیده، وقت برای خدا هم دیگه نداره. آره نه وقت نیست دیگه، برای نماز وقت هست. اینه که اون وقت انسان روش نمی کن. من دو خدای فرمودن در غرب داشتم رفته بودم برای تحصیل، بعد جلسه امتحان با نماز اول وقتم منافات داشت. منم دیدم اونجا مسلمانم، بچه مسلمانم، اونجا باید نرفتم سر جلسه امتحان. گفتم ولو رفوزه بشم درس بیفتم اصلا، باید اصلا پاس نکنم. نماز اول وقت رو ترجیح دادم. استاد منو خواست چرا نیامدی؟ گفتم با فرض دینی منافات داشت این ساعت شما جلسه امتحان گذاشته بود. اون مرد با وجدانی بود، حالا مسیحی بود ولی وجدان داشت. گفت اگه تو برای فرض دینی خودت اعتقاداتت نکار کردی، من جلسه خصوصی برای استاد امتحان میگیرم. باریکالله باریکالله. یعنی اینا لازمه. بعد میبینیم گاهی عرض کردم فراوان مشاهده میشود که بله درست اول مغرب یا اول ظهر بله کلاس میذارن، برنامه میذارن، سمینار میذارن. حالا نمیخوام بگم همه جا اشتباه نشه، خدایی نکرده، اما فراوان دیدیم. در هر صورت تأخیر و صلات بدون علت این قصابت قلب میاره. وقتی قلب ازش شده اشک جاری نمیشه. والاکل و شرب به شمال، خوردن و نوشیدن با دست چپ. انسان اگر عذری نداره نباید با دست چپ بخوره یا بنوشه، باید با دست راست. حالا یک عده‌ای هستن دست چپی هم، از ما اول حالا به عللی حالا بدی آموزش بوده، مسئله دیگر بوده، خب اونا نمیشه اونا رو ما بگیم که آقا اینم قلبش قصی میشه. اما اسباب بی‌اعتنایی نباشه. حتی در روایت داریم میخواد چیزی که به کسی بدی با دست راستت بده. تو رو خدا ببین یه میوه سیبی چیزی میخواد دیگری بدی، اینو با دست راستت بده. یه قلمی به کسی بدی، خب اساسی بهش بدی با دست راستت بده. دست راست مظهر صداقت و راستی و درستی. در نماز مستحب است که شما پشت پای راست را کف پای چپ بیندازی و سنگینی قسمت راست رو پای چپ بیندازی. این جزء آداب نماز دیگه. این خودش چیه؟ این میخواد بگه یعنی قسمت راست مظهر صداقت و راستی است و اگر این رعایت کردی نورانیت میاره. این مطالب ریزه ها، اما میکروب هم ریزه، دارو هم ریزه. یعنی شما بسید میکروبا ویروس ها اصلا با چشم دیده نمیشه. اینا رو کوچک نشماریم. اینجا مسائل، یعنی باید بگذاریم مسائل منه رو زیر ذره بین معنوی ببینیم و رعایت کنیم. خب بعد فرمود علی جان چند چیزم قلب رو منور میکنه. تنور القلب، کثرت و قرائت قل هو الله احد. سوره توحید، سوره توحید خوندن چه اثری خدا در این توحید قرار گذاشت. شما ببینید در شب عاشورا و روز عاشورا چقدر سفارش شده بود که شما سوره توحید رو بخونید. 100 رکعت نماز شب عاشورا در هر رکعت 3 بار سوره توحید مستحب. در روز عاشورا 1000 بار سوره توحید مستحب. در شب عاشورا نماز امیرالمومنین 2 تا 2 رکعت که مستحب، در هر رکعت 50 تا سوره توحید قل هو الله. یعنی ائمه خواستن روز عاشورا شب عاشورا نه تنها ما بر امام حسین گریه کنیم، ما رو توحیدی بسازن. خدا لعنت کند این وهابیونی که میگن با تمام شب و روز عاشورا توحید خدایه. امام حسین هم فدای خدا شده. امام حسین در روز عاشورا چقدر مردم رو متوجه خدا میکرد، خطبه میخوند، نصیحت میکرد، ذکر خوغله رو میفرمودن، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم رو بیان میفرمودن. صلوات خدا بفرمودن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بعد فرمودن که قلت الاکل، همونطوری که پرخوری قساوت قلب میاره، کمخوری نورانیت میاره، جلا میده قلب. و مجالست العلماء، نشست و برخاست با علمای ربانی عامل. خدا رحمت کن حضرت آیت الله العظما بروجرده، آیت الله خداشناس، حق شناس. فرمودن که چند سال قبل از دنیا رفت برده، فرمودن که جمعی از کسبه و تجار تهران رفت خدمت آقای بروجردی، یک عالمی خواستن برای اون محلش و مسجد محلش. آقای بروجردی را آقای خداشناس رو خواست، ایشون قبول کرد. گفت آقا شما اگه امن میفرما من میرم، من شما رو مرجع میدونم، فقیه میدونم، شما امن بفرمایی من میرم، بالله بمیر خودم باشید نبرم یوزه علمی قون رو من. بعد ایشون قبول کردن، فرمودن من فرمودم ولی وقتی میخواستی بری از قم بری به تهران بیا اینجا کارت دارم. گفت من رفتم. وقتی باز من گفتم بفرمون آقای برجید، فرمودن آقای خداشناس، حق شناس، ببینید یه طوری با مردم برخورد کنی که دین مردم رو، اعتقادات مردم رو قوی کنی. برخورد دیتوری نباشد مردم رو در اعتقادات سوس کنی. بهشون هم عمل کرد، عمل کرد. فرمایشاتی که ایشون داشته، منبرایی که داشته، سخنرانیایی داشته، اینا همه اخیراً از نوار پیاده شده، چاپ شده، نکات بسیار ظریف و لطیف اخلاقی رو ایشون جا بیان کرد. مطالب در هر صورت نشستن با علما این نورانیت میاره، دل انسان رو صفا میده، جلا میده. و صلات فی اللیل، نماز شب، نماز شب جلا میده، منور میکنه. و المشی فی المساجد، رفت آمد تو مساجد. مسجد خانه خداست. در روایات داریم که وقتی این آقا میاد تو مسجد، این زوار خداست، این زائر خداست. اگر کسی تو مسجد دیدیش تردد میکند، شما بهش خوشبین باشید، دیگه حق نداری به او بدبین باشید. این عمد کوفی که من دیشب اشاره کردم، وقتی که حضرت رو دعوت کرد و بعد حضرت فرمود کیای دعوت کردی، بعد دیستی رو معرفی کردید عیان اشتاف، گفت من نمیام، گفت خیلی خوب بس حالا بالاخره من افرادی دیگرم دعوت میکنم. بعد که حضرت اونجا رفت، حضرت خانه شدید، بعد من جمله حضرت چند تا ایراد از اون خانه گرفت، فرمود این خانه تو چند تا عیب داره. یکیش فرمود از مسجد دوره، از مسجد دور این خانه، این عیب برای یک منزل که از منزل تا مسجد فاصله باشه. خب این راه داره، راهش اینه که مساجد زیاد بشود. البته در زمان آیت الله بروجرد گفتن، آیت بروجرد و اینکه خودش هزار تا مسجد ساخته بوده، اول اجازه نمیداد مسجد خیلی زیاد ساخته بشه، میفرمودن مسجدی بسازید اول. در بعضی جا بله، ما اول باید مسجد بسازیم بعد مسجدی بسازیم، در بعضی اول مسجدی بسازیم بعد مسجد بسازیم، فرق داره، باید تفضیل قائل شد. خب در بعضی از جا که فاصله بعضی منازل تا مسجد زیاده، تجار کسبه پولدارا جمع بشن یه منزلی رو بخرن تبدیل مسجد کنن تا خانه به مسجد نزدیک بشه. وقتی فاصله منزل تا مسجد زیاد شد، شیطانم میاد میگه ای بابا راه دوره دیگه، سرما گرما اذیتش میکنه، دنبال بانی میگرده، به مسجد نمیره، نماز به جماعت نمیخونه، ارتباطش با مسجد قطع شد، یا باشه باش قلبش قسی میشه. نگیم آقا تو منزل، بابا اگر قرار بود تو منزل اثر، خدا میفرمه مسجد نسر که خانه خودشو مسجد قرار. بله ما رد روایت هم داریم که حتی تو منزل خودتون هر کسی یک محلی رو برای مسجد، برای نماز قرار بده. این جزء آداب است، مستحب و مسجد انسان در منزلش یک مکانی رو به عنوان مکان نماز قرار بده، اونجا بیشتر نماز بخونه. که حتی دارد وقتی که در حال اعتذار بودید، دید جان نمیده طرف، ببرید جایی که بیشتر نماز میخونده، اون جایی که بیشتر نماز میخونده، اون اتاق که بیشتر نماز میخونده، اونجا بگذاریش، دوتر جان میده، آسانتر جان میده، اون به جا خودش محفوظ. اما حضرت فرمود احمد کوفی ای بی خانت اینه که از مسجد دوره، خانه ای بخره که نزدیک مسجد باشه. حالا بعضی میگن نه نزدیک مسجد بلنگوش مزاحم فلان بمیدانه، ای بابا اونجا ده هر روز مجلس فاتحه فلان بمیدانه، باز ما اینم میگیم بله این اشکال وارده، نباید صدای بلنگوی مسجد مردم اذیت کنه، باید مسجد انقدر یعنی سر صداش کمتر باشه که با مناره درست میشه، مردم با مناره برن به مسجد نه با سر صدا. بله نباید سر صدا باشه، البته اذان باید پخش بشه اذان، اما دیگه بقیه دیگر عالم نیستون، 2 ساعت 3 ساعت مجلس فاطمه همسایه مریض داره، ناراحتی قلبی داره، اینا باید رعایت بشه، اینا باید. اما یه دهن وحشت دارن نزدیک مسجد خانه بخورن، میگه این مسجد اینجا خوب نیست، دقت کردی؟ چون بعد عمل کردن بعضی مساجد دیگه. پس باید ما یه کاری کنیم که مردم اتفاقا تا گفتن نزدیک مسجده مردم خوشحال بشن، به به، چون مزاحمیت هم نداره، اذیتشون نمیکنه. بگذرم آقا جان. بعد فرمودن که پس مشی الی المساجد، بقیه دیگه اشن طلبتون دیگه انشالله. صلواتی خط بفرم السلام علی علی ابن ابی طالب و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.